وقت پیش، یعنی چند روز پیش، نایب رئیس اول مجلس یک جایی در واقع خیلی تلاش داشتم من رو توجیه بکنم برای اینکه این اتفاق درون مجلس درباره مثلا سکه و مهریه و غیره چگونه هست، و خیلی تلاش داشتم بگن که این 14 سکه اون تا 14 تا بحث حبس و در واقع تعزیر هست و بعد از اون اینجوری شما میتونی تا 1000 تا سکه مثلا مهریه داشته باشی، ولی تا 14 تاش اون مرد در واقع حبس میکشه و اینها. و باز من میخوام این رو تاکید بکنم که وقتی که ما اساسا میریم توی یه ساحت دیگه، یعنی لیگمون تغییر کرده، زن رو بردیم توی زمین بازی اصلا خراب مخدوش دیگه، اون وقت از این که بگیم که طغیان جنبه های زنانگیت رو بذار کنار، ما داریم رو فاکتورهای توانمندی تو صحبت میکنیم، روی اون در واقع اسوه بودن تو صحبت میکنیم، روی این که تو دال مرکزی در واقع تمدن نوین اسلامی هستی و قراره که تربیت بکنی افرادی که بیان و بخوان این مسیر رو برن. چند شب پیش من داشتم تو همین شبکه‌های اجتماعی میگفت مادر و زن رحمی هست که یکی از یاران امام زمان ممکنه که در اون باشه، یعنی میخواست قداست کار رو
حتی خود اون زن،
یعنی میخوام بگم یه اتفاقیه که تو میتونی یه ساحت دیگه ای رو اصلا تحت تاثیر قرار بدی. اما حالا الان ما وضعیتی پیدا کردیم که امروز باید بشیم از تریبون رسانه ملی جمهوری اسلامی با دکترین انقلاب اسلامی بشینیم و بگیم و با منظومه و هندسه فکری مقام معظم رهبری و امام خمینی که ویژه اصلا یه نگاه بسیار عجیب و غریب جذابی داشتن که اون فاکتورهای اسلامی در حوزه حمایت از زنان رو خیلی دقیق مورد توجه قرار میدن. حالا ما باید بشینیم درباره حقوق زن صحبت کنیم، درباره این که آقا زن جدی بگیرید، حالا پسر این دربارش چی فکر میکنه، همسر این دربارش، مردی که تو محیط کارشه دربارش چی فکر میکنه. ببینید اینها همه جز نکاتیه که ما باید در واقع، برای همین خدمت خانم رفیعی این رو تاکید کردم که چجوری نظام مسائل زنان رو شما احسا میکنی؟ اصلا مسئله زن الان در جامعه ما چه چیزی هست؟ اون دوچرخ سواری که زمانی یه نماینده دیگه انجام داد، بحث مهریه است که الان یه مجلس دیگه داره انجام میده، نه اصلا گرفتن پست و سمت و اینها توی نهادها هست، یا نه من ذاتاً عنصر تربیت کنندم حتی اگر رئیس جمهور باشم، حتی اگر وزیر باشم. این حال به نظرم میاد که حالا اون بحث مسئولیت پذیری که به عنوان یکی از شاخص ها گفتم همینجا باز تعریف میشه.
سرکار خانم دکتر خسروی، همین سوال مهم، با توجه به تمام مشکلاتی که باز هم به تکرار بهش پرداختیم، این زن ایرانی چطور مقاوم شده؟
ببینید یک بانوی مقاوم تمدن ساز مثل خانم دباغ،
بله،
خروجی یک جریان انسان ساز به نام انقلاب اسلامیه. وضعیت فعلی حوزه زنان و خانواده که در حال حاضر در اون به سر میبریم، جریانی که درش قرار داریم، در 10 سال آینده چه انسانی رو میخواد جامعه بده؟ این از چه باید عرض میکنم؟ از این باید عرض میکنم که مقاومت دو نوع میشه، یک مقاومت فردی، یک مقاومت برگرفته از اتفاقات پیرامونی. چیزی که اون خانم درش احساس تنهایی میکنه مقاومت فردی هستش که حاصل تلاش های فردیش بوده، در حوزه ورزش، در حوزه علم، در حوزه فرهنگ، در همه حوزه هایی که ما الان میبینیم با افتخار ازشون یاد میکنیم، تلاش های فردی اون به ما هو و فرد بوده که خودشو به اون نقطه رسیده. بله. و در این مسیر قطعا با موانعی که سیستم مردانه، من اینو با پوست و گوشت و خونم احساس کردم چون تجربه زیسته دارم در سیستم مدیریتی، باهاش دست و پنجه نرم کرده، از ممنوعیت خروج از کشور گرفته برای اون ورزشکار بانومون توسط همسرش، یا قص علاوه در حوزه های مختلف دیگه، با همه افتخاراتی که خلق کرده، همه اینها در ساحت فردی بوده. اما یک مقاومت برگرفته از اتفاقات پیرامونی، یک چیزی مثل جنگ تحمیلی 12 روزه اتفاق میفته و یک بیگانی خارجی شما رو در کنار هم جمع میکنه، اونجا به واسطه پیام های رهبری، به واسطه اون درایتی که حضرت آقا داشتن، به واسطه اون وضعیت موجودی که باز زن به ماه و فرد بهش میرسه، پشت سیستم قرار میگیره و یک چیزی رو تجربه میکنه. من تمامیت وجودی خودم رو در ساحت مقاومت، در اختیار سیستمی قرار دادم که الان در معرض خطر قرار گرفته، با همه رهنمودهایی که منو سوق دادن به این سمت، و این رو تجربه میکنه. یک تجربه موفق حالا یا ناموفق در ادامه مشخص میشه. این که در سالهای آتی، این که در بزنگاه‌های تاریخی، این که در کف میدان 5 سال آینده، 6 ماه آینده ما باز بخوایم از این زن دعوت کنیم که اون وچه مقاوم خودش رو نشون بده، این تجربه زیسته ای که از اون جنگ تحمیل 12 روزه تا اتفاق بعدی رقم میخوره تصویر میکنه در ذهنش که آیا من توی به قول خانم دکتر تو این لیگ بازی کنم یا برم در لیگ دیگری بازی کنم، این تصمیم گیری بردوش سیستمه. یعنی سیستم مشخص میکنه که وضعیت فعلی مشخص میکنه که در اون 10 سال آینده زنان چه تصمیم بگیرن.
در واقع یه جمله کلیدی که باید بهش اشاره بکنیم، چون بحث در واقع دختران مقاوم، زنان مقاوم، بحث این هستش که این مقاومت حیات بخش خواهد بود مثل جنگ 12 روزه، مثل دفاع مقدس و خیلی از عرصه‌های جدی جامعه ما بودن، یا ما داریم اینو تبدیل می‌کنیم به مقاومت استکاک ایجاد کننده در جامعه. یعنی من تا دیروز باهات بودم، مقاومت می‌کردم علیه یک چیز دیگر، الان به جهت عمل کرده تو مقاومت میکنم علیه تو، چون من یه آدمی هم که یاد گرفتم مقاومت رو، یعنی دور از ذهن من نیست مفهوم مقاومت.
خیلی عالی بودین سرکار خانم دکتر قصبی، ابتدای برنامه گفتن مقاومت یک بار معنای مثبت دیگه برام پیدا کرده و الان دقیقاً شما نقطه زنجی کردید که الان داره اتفاقی که میفته اینه که در شناخت و در معنا تو داری یه مقاومت منفی رو قرینه ایجاد میکنی که حتی معنای مقاومت و ذریب
رسانه‌ای داره، که ذریب رسانه‌ای داره. یعنی شما داری هم منفی سازی میکنی، هم دارن ضریب میدن به آنچه که تو داری انجام میدی. یعنی شاید یه بخش بر همین اشاره کردم که خب بالاخره مثلا نایب رئیس مجلس هی داره تلاش میکنه که بگه که مثلا آقا این ساحت رو داره این مصوبه. اما نکتم اینجا این هست، میخوام این جمله رو تاکید بکنم، حالا من نمیدونم چقدر ما وقت داریم. ببین شما وقتی که از دختر و زن مقاوم در و نسبتش با تربیت نسل آینده در ایران اسلامی صحبت می‌کنی، باید از زن متعادل تعادل بحث صحبت بله. کنی. اگر این تعادل رو شما به هم بزنی، تعادلت رو به هم میزنه اون زن، به جهت اینکه پیشران حرکت‌ها و سازه‌های در واقع جریانی جامعه هست، میتونه یه نویز جدی و یه استکاک جدی اجتماعی ایجاد بکنه که دیگه نه خودش تعادل داره نه جامعه تعادل داره.
سرکار خسروی، اگر نکته روی این بحث دوگانه مقاومت دارید بفرمایید که وارد بخش جمع‌بندی بشیم.
اصل بحث رو بهش اشاره کردم، اینکه مقاومت مثبت وقتی شکل میگیره که من در بنیادی ترین اتفاقاتی که در زندگی میفته اون پشتوانه اصلی که قطعا میتونه سیستم و قوانینی باشه که سیستم بر حوزه زنان و خانواده مترتب میکنه، من هم نقش خودم رو به عنوان یک بانوی مقاوم در بزنگاه‌ها به درستی ایفا کنم. اگر این اتفاق نیفته قطعا من دور طور دیگری تربیت میشم. این خروجی من چیزی نیست جز دست پرورده سیستم بوده.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به زمانی که تا پایین برنامه داریم، الان حوالی 13:36 است، فکر کنم هر بزرگواری بتونه 3 دقیقه و 30 ثانیه جمع‌بندی داشته باشه. من صلاح نمی‌بینم اینجا دخالتی داشته باشم، دست کم من یک نفر که خودم مایل بودم شاید این برنامه مجری خانم داشته باشه، حداقل معناهای بهتری داره. به عهده خود شما بزرگواران هر موضوعی که بخواید صلاح بدونید برای جمع‌بندی مد نظر قرار بدید. سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس دانشگاه و متخصص حوزه رسانه،
عرض می‌کنم خدمت شما که خیلی تأکید دارم بر این که دو قطبی زنان مردانه در جامعه فلج کننده چرخهای حرکت هست. ولذا هر جریانی که بر این بدمه به نظر من داره خیانت بنیادینی میکنه در جامعه ما. زن در جامعه ما نقشش مشخص بوده، نقش مادری، همسری و غیره. مرد هم مشخص بوده، نه قراره که مرد ستیزی بکنیم نه زن ستیزی. تعادل قاعدتا نقطه نجات ما هست و در این مسیر. مقاومت هم در برابر انحرافات یکی از چیزهایی هست که ما هم در رادیو مقاومت هم در همه ساحتها بهش اشاره کردیم. زن و مرد در جامعه وقتی که ما داریم از سیستم تربیتی نسل آینده صحبت می‌کنیم، قاعدتا یک عقبه ذهنی برای مقاومت در برابر انحرافات باید داشته باشه و چقدر خوبه که ما این رو ببریم به سمت انحرافاتی که انحرافات درونی و خودساخته حوزه حکمرانی و مسئولین خود ما نباشه
و بیایم در رسانه شجاعانه به آن چیزی که بپردازیم که باید بپردازیم.
بله دیگه، این اون نقطه تمرکز است. وقتی نقطه تمرکز رسانه من، نماینده مجلس من از دیروز حالا مواجهیم، نقطه تمرکزش اصلا یه جای دیگه است. نمیدونه این تریبون مجلس 30 ثانیه‌ای که در اختیار تو داری نطق می‌کنی وقتی خرج یک نفر می‌کنی و نسبت به بقیه بانوان تو کمکاری داری و در واقع بی عملی داری، این چه وجهی رو در جامعه ایجاد بکنه. از اون شما بگیرید برید تا حالا اینکه قانون یا لایحه مصوب بشود یا نشود، تقسیم و تسهیم پست ها در مناصب مختلف، نقش و جایگاه زن در خانواده در نسبت با محیط اجتماع و پیرامون،
و به فرمایش شما چه بازی رو برای دشمن بسازید.
بله، و اینها همه میخوام بگم حالا توی این جمع‌بندی ما باید به این نکته توجه بکنیم که حواسمون باشه که زن رو تبدیلش نکنیم به یک عنصر ضد اجتماعی، در حالی که اجتماعی ترین و دقیق ترین نقش رو میتونه در جامعه ایفا بکنه.
بسیار سپاسگزارم. هنوز 30 ثانیه از وقت شما مونده، اگر میخواید استفاده کنید. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر خسروی، مدرس دانشگاه، رئیس شبکه زنان تاثیرگذار و از همه مهمتر کارشناس حوزه زنان.
خیلی هم عالی، بحث خیلی خوبی بود. نکته اینجاست که جمع‌بندی بخوام کنم، ما در حوزه اقتصاد مقاومتی، مایی که دارم میگم جامعه زنان هستش، بله. ما در حوزه اقتصاد مقاومتی کارآفرینی کردیم. ما یک شبکه داریم، شبکه زنان کارآفرین، 370 تا بانوی کارآفرین در حوزه پوشاک ایران استان فعالیت میکنن و من میدونم که اینها از چرا خیاطی، کار خیاطی کردن شبانه روزی، اون بحث اقتصاد مقاومتی رو شروع کردن و الان کارآفرین شدن.
خود ساخته مطلق.
خود ساخته. ما در حوزه اقتصاد مقاومتی لبه گفتیم اومدیم و کارآفرینی کردیم. در حوزه اقتصاد، در حوزه مقاومت فرهنگی، در برابر تهاجم فرهنگی، در هر آنچه در توانمون بود در طبق اخلاص گذاشتیم و تقدیم سیستم کردیم. ما در حوزه مقاومت سیاسی گام به گام مسئولین اومدیم جلو، هر جایی که نیاز بود نقش آفرینی کردیم، از انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، دفاع مقدس، پشت جبهه، درون جبهه، امدادگر، به انواع انهای مختلف نقشمون رو پذیرفتیم و به نحو احسن عمل کردیم بهش. ما کار خودمون رو انجام دادیم، اما از اون سمت ما با امر بر زمین مانده ای مواجه هستیم، چیزی که حضرت آقا اشاره کردن با عنوان مرکز فراقوی زنان که کلا اصلا انگار که اصلا همچین بیانی مطرح نشده، کسی نه وقعی بهش قائله، نه جدی گرفته میشه، نه دنبالش رفتن و اینها. اینو از چه بابت عرض کردم؟ از این بابت که ما در بیانات داریم که تقسیم بندی عادلانه کرسی های مسئولیتی باید شعار همه باشه، نه سهم خواهی های طیف زنان و طیف مردان. اما در وضعیت فعلی و مسیری که سیستم داره جلو میبره، این مفهوم داره تسری پیدا میکنه که زنان باید دنبال سهم خواهی باشن. یعنی من باید به این فکر کنم و این آمال من باشه یک خانومی رئیس مجلس قرار بگیره تا بتونه حق من بانو رو از بقیه به قولی گفتن کرسی های نمایندگی مجلس پس بگیره و این آمال آرزوی من باشه، دنبال این باشم که مثلا 14 تا کرسی بانوی مجلس که نتونسته از پس یک همچین قصه در حوزه زنان بر بیاد و نتونسته بلنگوی خوبی باشه، دنبال این باشم که 70 تا بشه، 80 تا بشه.
آیا این نشوندنده برخورد خود مجلس مردانه با بانوان مجلس هم هست؟
قطعا همینطوره. من اینو به ذرس قاطع پای بحثش خواهم نشست که ما در یک سیستم کاملا مردانه در حوزه مسئولیتی داریم مواجه میشیم و کار میکنیم،
و برای همین در شخصی ترین مسئله بانوان در مهمترین لحظه که تشکیل خانواده است هم اجازه دخالت به خودمون میدیم.
تمام، دقیقا به همین شکل.
وقت شما باقی مونده.
اینو عرضم رو کامل کنم، این که اگر این اتفاق و اگر این حمایت و اگر اون مرکز فراقوه و اگر بسیار حرف دیگری که بر زمین مانده از سمت خودی ها، از سمت خودمون مطرح نشه، پرچمش برافراشته نشه، قطعا بسیاری از خانم هایی که در کف میدان قرار دارن و بسیاری از خانم هایی که شاید سویشون کامل هنوز مشخص نیست، به واسطه یک برخورد رسانه‌ای و به واسطه یک بسته فرهنگی زیبنده شده رسانه‌ای بیگانه، قطعا همه ظرفیت خودش رو به اون سمت میبره و اون موقع است که دست سیستم از فعالان حوزه زنان خالی میشه. نکته آخرم هم اینم عرض کنم که خطاب به فعالان حوزه زنان و خانواده، که اون چیزی که من از میدان میبینم این هستش که خود فعالان حوزه زنان و خانواده هم کمکاری میکنن. از خود بنده گرفته تا خیلی از بزرگواران دیگه خیلی کم هستیم، یعنی شاید به تعداد عددهای یک دست خانوم و بانوی مطرح در حوزه فعالین حوزه زنان و خانواده که تریبون این حوزه باشند نداریم و این جا داره که حتما در موردش کار بشه و ما شاهد حضور بانوان فعال در حوزه زنان و خانواده باشیم که فریاد ضعف ها و مشکلات و ناعدالتی هایی که در این حوزه بر زنان جاری میشه رو بلند مطرح کنن.
بسیار سپاسگزارم ویژه از هر دو بزرگوار، سرکار خانم دکتر نصیری و سرکار خانم دکتر خسروی، بابت صراحت بیان و شجاعتتون در پرداخت به موضوعاتی که واقعا مهمه و کلیشه خارج میکنه. اما این 30 ثانیه که هر دو بزرگوار خواهند داشت، چند جمله صمیمانه منطقی هر جور صلاح میدونید خطاب به زنان سرزمین، هم هر بزرگواری هم که دوربین خودشو داره، مردم هم که دارن از طریق ایران صدا ما رو میبینن.
ببینید، من همیشه و تاکیدم به زنان جامعه این بوده که حتما نقش و جایگاه خودتون رو دستخوش حالا آنچه که در این برنامه گفتیم، نگاه مردانه، نگاه حاکمیتی، نگاه سیاسی در توسط رسانه های در واقع غیر همسو، رسانه های همسو، خودتون رو و نسبت خودتون رو، یعنی خودشناسی یک زن و تعریفی که از خودش داره خیلی مهمه و اون وقت نسبتش رو تعیین میکنه در حوزه تربیت، در حوزه مواجهش حتی با یک مصوبه در واقع غیر زنانه و بسیار مردانه. این نقطه رو بهش توجه بکنیم. ما باید خودمون رو بشناسیم و بر اساس توانمندی ها و ظرفیت هایی که خداوند به ما داده، اینا دیگه نمجد دست جمهوری اسلامی داده نه فلان فرد داده، این رو بتونیم فعال بکنیم و بشیم
انشاءالله. سرکار خانم دکتر خسروی، چند جمله شما.
بزرگوارین، نوشته که هستش، من دو تا خطاب دارم. اولیش به بانوان جامعه هست که خودم هم در این سلک قرار میگیرم و اون همین هستش که در کنار همه فعالیت های خودشون رو توسعه فردی کار کنن، چیزی که این روزها من خیلی دارم بهش تاکید میکنم. و اگر توسعه فردی، هر فردی تو اون بحث توسعه فردی خودش مسلط باشه، قطعا دستخوش فراز و فرودهای سیستمی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی قرار نمیگیره و میتونه در هر بزنگاهی گلیم خودش از آب بیرون بکشه. نکته آخرم خطاب به مردان جامعه است و اون هم این هستش که درست ما مطالعات زنان و خانواده داریم و مطالعات مردان و خانواده نداریم، ولی این دلیل نمیشه که مردان نسبت به وظایف خودشون در نسبت به بانوان کم کاری.
ممنونم از شما. اگر دور این میز فهمیدید حق چیه و با کیه، بهترین هدیه برای فردا برای همسرت و مادرت دستبوسی باشه. خدا نگهدار.
رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تصور کنید بعد از یک روز کاری شلوغ به خونه رسیدید. مستقیم میرید سراغ یخچال، یه لیوان آب خنک بر میدارید و میوشید. حالا یه لحظه فکر کنید اگر همین آب آلوده باشه یا بوی نامطبوع بده چی میشه؟ امروز یکی از دغدغه‌های بزرگ در شهرها و روستاهای ایران کمبود و کیفیت آب آشامیدنیه. آیا راهی هست که بشه آب سالم‌تری داشت، اون هم بدون مواد شیمیایی اضافی؟ اینجا فناوری هسته‌ای باز هم وارد عمل میشه. با استفاده از ایزوتوپ‌ها و پرتوها هم میشه آب رو ضدعفونی کرد، هم منابع آلوده رو شناسایی و اصلاح کرد. برای مثال پرتو الکترونی میتونه ویروس‌ها و باکتری‌های خطرناک موجود در آب رو از بین ببره بدون اینکه نیاز به کلور یا مواد شیمیایی باشه. این یعنی آبی شفافتر، سالمتر و خوش‌طعم‌تر. آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داده کشورهایی مثل هند و کره جنوبی از فناوری پرتودهی برای تصفیه فاضلاب شهری و تأمین آب کشاورزی استفاده می کنند.
سند جامعه راهبردی دانش هسته‌ای ایران تولید 10,000 مگاوات برق جدید را فقط در سواحل جنوبی کشور پیش بینی کرده و در هر نقطه‌ای که نیروگاه هسته‌ای احداث شود باید در کنار آن آب شیرین کن هم بسازند، تا هم از آب دریا برای فرایندهای داخلی نیروگاه استفاده شود و هم آب و برق ساکنان منطقه همزمان تأمین شود. اگر شود چه می شود؟
انشالله که با راه اندازی آب شیرین کن این مشکل یک روز در میون آب که قطع میشه حل بشه، ولی مردمم باید واقعا صرفه جویی کنن. بعضیا خیلی بد رفتار میکنن با آب.
وضعیت آب الان جیره‌بندیه برای ما، مثلا 14-15% آب داریم، 12% آب نداریم. امیدوارم که با راه اندازی آب شیرین کن بشه ان شاءالله که بهتر بشه. با آب شیرین کن جا راه بیفته و آب ما ان شاءالله مثل برقمون ان شاءالله بهتر بشه. نخواهیم بگه تا ساعت 12 شب، 1 شب، 2 شب همه پمپ و فکر مغزن باشیم و مغزن نگهداری آب و برای یه هفته و برای چه روز اینا نباشیم.
حالا شاید یه نفر نرسه امرو آب بگیره، یادش بره یا نباشه خونه، مسافرتی باشه، فردا که می آب نداره، در مورد 3-4 روز آب نداره، مشکل داره.
در ایران هم پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای پروژه‌هایی رو آغاز کرده برای استفاده از ایزوتوپ‌ها در شناسایی منابع آلوده آب‌های زیرزمینی. این یعنی حتی میتونیم بفهمیم دقیقاً کدوم سفره زیرزمینی آلوده است و جلوی هدر رفت و بیماری رو بگیریم. پس وقتی میگیم انرژی هسته‌ای یعنی آب پاکتر روی سفره مردم. یعنی خیالت راحت باشه آبی که مینوشی نه تنها تشنگی رو برطرف میکنه بلکه سلامتت رو هم تضمین میکنه. حالا شما فکر میکنید آینده شهرهایی مثل تهران یا اصفهان بدون استفاده از این فناوری در تأمین آب سالم چه مشکلاتی رو تجربه میکنه؟
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
در ساحت خورشید
ما نمیتونیم از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکنند. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یه قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد، فکر دیگری بکند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
وقت شما به خیر. همراهان عزیز شبکه رادیویی تهران، یک بار دیگر از طرف خودم و همکارانم پیشا پیش فرا رسیدن ولادت حضرت زهرا سلام الله و روز زن رو به تمام زنان قدرتمند و الهام بخش کشور عزیزمون ایران تبریک میگم. زنها یعنی کسانی که توانایی ایجاد تغییرات بزرگ دارن با قلبی بزرگ. روز زن به تمامی زنان شجاع و بی‌نظیر پیشاپیش مبارک باشه انشالله. از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما بودیم از ساعت 6 بامداد. امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشیم نظر شما عزیزان رو جلب بکنیم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید فراموش نکنید که از طریق سامانه 162 روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما میتونید با ما در میون بذارید. اما امروز باران بارید، ولی فراموش نکنیم که شهر تهران ما همچنان تشنه است و هر قطره‌ای که هدر نره گامی به سوی آرامش فردا و فردای فرزندانمون برداشتیم. ممنون که همراه ما بودین. در این بخش آقای هومن عرب شیرازی تهیه کننده، قائم حاصل مهری هماهنگی، مهدی ملک زاده صدا بردار و من سمانه گلک همراه شما بودیم. وقت شما بخیر و خداحافظ.